هم گزارش بکنیم. یعنی کاری که میشه اینجوری انجام داد یه کار در نهایت همیشه من اصطلاح هست یک کار در حوض آیت و معارفی و این جنگ عمومی فلسفه هست که میشه در هر مجله و محفل و کتابی در واقع این کلیات رو خون و پیگیری کرد و این تقسیم بندی های کلی که وجود داره و این یه جهتیابی و تاریخی کلی هست که خودتون میتونید در کتاب ها مطالعه بکنید و پیدا بکنید بسیاری که در واقع کلیشه ای که ما دو جریان غالب داریم یک جریان آنگلوساکسون و یک جریان فلسفه قاره یک جریان آنگلوساکسون در واقع امتداد فلسفه اصالت تجربه قدیم هست و جریان قاره به یک معنی امتداد فلسفه اصالت عقل هست و بعد از کانت اینها در واقع شکل جدیدی به خودشون میگیرن و به یک تعبیر شاید بشه گفت تعادل ایجاد میشه بین یک جریانی که مبتنی بر پوزیتیویسمه و یک جریانی که مبتنی بر ایدئالیسمه و اون تعادل عقل و تجربه در واقع یک دوباره اینطوری از قرن 19 پیدا میشه و در نیمه قرن 19 که به طور سمبولیک یعنی عصر بعد از مرگ هگل ما با سیطره پوزیتیویسم علمی مواجه هستیم و از اون طرف تلاش هایی که تلاش های فلسفه ایدئالیستی دیگه نیست و پناه بردن به پوزیتیویسم علمی هم نیست بلکه نیمه دوم قرن 19 چند چهره بزرگ ظهور میکنن که سعی میکنن شیوه فلسفه ورزی رو اساسا از شیوه مفهومی استدلالی و سیستم سازی و تبیین های ضروری فلسفی بیرون بیارن و ضرورت فلسفی رو به نحو دیگری و در جای دیگری با بنیانگذاری های دیگری کشف میکنن که این هم معروف و مشخص از سه متفکر بزرگ یکی مارکس بعد از دیگه با کشف یک حوزه جدیدی که خودش نامش رو پراکسیس یا حوزه در واقع عمل انسانی که به شیوه مناسبات تولیدی کار در واقع داره خودش رو نشون میده این موزه رو باز میکنه و تبیین میکنه و راهگشاش شده برای بسیاری از جریان‌های فلسفی قرن 20 یکی کیرکگارد هست که با تاکید روی اگزیستانس فرد انسانی و معنای جدیدی که به تفرد میده و تجربه کانکریت و انضمامی و عینی که ما از فرد انسانی خودمون داریم پیدا میکنیم در نسبت با هستی و برای او در نسبت با وجود مطلق که خداوند باشه در تجربه ایمانی در وهله اول رو خودش نشون میده او هم راه جدیدی باز میکنه برای اندیشه فلسفی که از این جهت در واقع پدر فلسفه های اگزیستانس محسوب میشه و چهره بزرگی دیگر نیچه هست که او با تعاملی بر زندگی و رابطهش با اراده و مباحثی که میدونیم عمدتاً از نیچه تفسیری که از کل تاریخ فلسفه به منزله در واقع نوعی ارزش‌گذاری برای زندگی که در عصر ما باید واژگون بشه و یک تلقی کلنگارانه از کل تاریخ فلسفه از افلاطون تا دوران خودش و این رو یک پارچه دیدن و تلاش برای واژگون کردن این و کل این رو به عنوان نیهیلیسم قلمداد کردن این هم بزرگترین تأثیرش رو در قرن 20 تازه نشون میده. در قرن 19 ما خیلی ابعاد این رو انگار هنوز نمیشناسیم و کشف نکردیم. این تلاش‌های فلسفی رو ما داریم و همه اینها این سه متفکر بزرگ و جریان‌هایی که در پی اینها در قرن 20 شکل می‌گیرن همه در یک چیز با هم مشترکن با اون اینکه به تعبیری که ما بیشتر بوده حسین داشتیم فلسفه رو دیگه به منظره علم متقن حساب نمی کنن. یعنی بنیانگذاری فلسفه و روش فلسفه و هدف فلسفه این رو نگرانش نباشید. من تازه دیروز توجیه شدم این صداهایی که داره میاد جهان چیه؟ طرح مقابل سازی پایه‌های دانشگاه در برابر زلزله ما یه این طرح زدش کشیدیم این صداها تازه باز اولش رو تمام شد در چهار باز قرار انجام بشید رئیس دانشگاه گفتن این ساختمان تاریخی با چهار ریشتر زلزله فرو می‌ریزه و همین الان دارن دارن به هشت ریشتر به بالای نیروش کار می‌کنن که من انگیزه دارم که این صدا رو تحمل کنم خب در پرانتز چی داشتم گفتم؟ همه اینها در این مسئله مشترکن که فلسفه در واقع یک دانش عقلانی ضروری مستقل مبتنی بر منطق به معنی که تا کنون فهمیده شده یا به معنی که ما در فلسفه های تحلیلی زبانی داریم می‌بینیم که فلسفه کارش اینه که به صورت در واقع استدلال ها یا صورت بیان گزاره های زبانی که به شیوه در واقع معرفت بخش با ضوابط علمی میتونن در بیان این جریان هایی که در نیمه دوم قرن 19 شکل میگیره اساسا رابطه‌شون رو از این چارچوب جدا میکنه و به یک معنی فلسفه قاره، فلسفه‌ای که در آلمان، فرانسه و بعد ایتالیا لحاظ جغرافیایی این شکل گرفت، از آغاز در واقع راه خودش رو از این الگوی فلسفه منزلی علم مستقر و فلسفه منزلی یک نظام استدلالی مفهومی منطقی در باب قوانین ضروری هستی در واقع جدا میکنه، نه به این معنی که تبدیل به ایراسیونالیسم بشه، به این معنی که فلسفه از این وقت غیر عقلیه یا ضد عقلیه یا دوباره یه چیز دیگری هست، بلکه به این معنی که تلاشش اینه که برگردن به سرآغازها، برگردن به خواستگاه‌ها، خواستگاه‌هایی که در واقع عقل و هر گونه عقلانیت و هر گونه مفهوم پردازی عقلانی داره از اونجا سر بر می‌گیره و سرچشمه می‌گیره، خودشون رو برسونن به یک در واقع ریشه‌هایی یا خودشون رو برسونن به یک آرخه‌ای به تعبیر کلاسیکش که این آرخه تازه سرچشمه چیزی چون عقلانیت و بیان عقلانی جهان میشه و این چیزی که آخر است و مقدمه و نخستین نسبت به عقلانیتی که تبدیل به تبیین ضروری استدلالی جهان میشه اون چیز رو به شیوه های مختلف دارن جستجو میکنن، یعنی این رو کیرکگارد در قرن 19 در یک تجربه بی‌واسطه یه جهش ایمانی فردانی در نسبت با یک امر مطلق داره، این رو مارکس در یک حوزه‌ای مقدمه بر آگاهی داره جستجو می‌کنه که حوزه کار باشه و امر پرکتیکال به این معنی خاص خودش باشه، یعنی مارکس منکر آگاهی و منکر عقل و مفهوم پردازی عقلانی نیست، مطابق اون ضرورتی که داره نظام آگاهی ضروری و طبیعی ما رو ایجاد می‌کنه اون ضرورت رو در جایی مقدمه بر عقلانیت و آگاهی داره می‌بینه، در یک منطق ضروری که نظام کار و عمل اجتماعی و تولیدی ما و همینجور نیچه در جایی به منزله زندگی میبینه و زندگی هست که اون داره ما رو مجاب میکنه و به سمت این ضرورت میبره که جهان رو ضروری ببینیم و جهان رو در ضرورتهای عقلانی تثبیتش بکنیم برای خودمون و در واقع اندیشه فلسفی وارد یک سطحی از تبیین میشه و وارد سطحی از یافتن معنا میشه برای انسان و جهان و زندگی که به نحوی میخواد چیزی چون خود عقل رو بنیانگذاری بکنه از نو و در این بنیانگذاری میخواد در واقع کاری بکنه که ما از تعبیر میتونیم بگیم بنبست فلسفه کلاسیک که به طور سمبولیک اون رو با مرگ هگل یکی میدونن و از اون طرف از بنبست پوزیتیویسم علمی که اون رو به نظر من در دقیق‌ترین تبیینش رو بوسه در کتاب بحران علوم اروپایی صورت‌بندی کرده، ما رو میخواد از این بحران و از این بنبست بیرون بیاره، اینکه تا چه حد موفق بوده و چه جایگزین یا بدیل یا راه حلی رو ارائه کرده یا اینکه چه نسخه رو پیچیده برای نجات بشریت، این یه بس دیگریه و این رو نمیشه به طور قاطع ازشون انتظار داشت که اساسا از فلسفه چه انتظاری رو داشت که الان نسخه ما رو بپیچ ما میخوایم بریم مشکلاتمون رو حل بکنیم باهاش، اگر چنین چیزی بشه تبدیل میشه به یک ایدئولوژی و فلسفه اساسا چنین انتظاری ازش داشتن خودش غیر فلسفیه، بلکه کاری که این فیلسوفان میکنن اینه که طرح مسئله میکنن و افقهایی رو برای ما باز میکنن که تا پیش از این به این نحو در واقع دیده نشدن و سعی میکنن که اون رادیکال ترین بنیانهایی رو نشون بدن که اندیشه فلسفی و نظری و به تبع اون اندیشه علمی در اینجا شکل گرفته و در این شکل گیریش اگر ما به این بنیانهای نهایی توجه بکنیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که این شکل یافتگی اکنونیش رو که در عقلانیت یا رشنالیتی علمی داره خودش رو نشون میده این رو به عنوان مطلق حقیقت تلقی نکنیم، یعنی نهایت تلاششون به لحاظ فلسفی شد به اینجا بیانجامه که ما فکر نکنیم که این چیزی که الان در واقع سیطره و ازدیاد قدرت تکنیکی بشر در تصرفش هست، در تصرفش نسبت به طبیعت و موجودات و خودش هست، این یگانه در واقع راه اصلی تاریخ و بشر و عقلانیت و آینده ایه که همه میدونیم که این آینده در واقع آینده‌دار نیست، چون داره با بحران‌های هر لحظه خطیرتر و عمیق‌تر مواجه میشه. یک تعبیر شاید به اصطلاح بامزه ای ولی عمیقی از اینجا نقطه یه مصاحبه از اسلوبای جیجک دیدم، اونو خیلی ازش نقل نمی کنم ولی این برام جالب بود، گفتش که اوتوپیست رو تعبیر آلمانیش کسی که به یوتوپیا قائله، اوتوپیست گفت اوتوپیست واقعی زمانه ما کسانی هستند که از نظر خودشون خیلی واقع بینانه فکر میکنن که همین وضعی که بشر داره قابل ادامه هست و اینها اهل یوتوپیا و خیال پردازی هستند. فکر میکنن که این وضع الان معاصر بشر این یک وضع مطلوبه که میتونه اساسا ادامه پیدا کنه، میتونه آینده ای داشته باشه. اینها رویا پردازن و کسی که واقع بین باشه اهل یوتوپیا نباشه متوجه عمق بحرانی میشه که به این اضطرار و ضرورت میبره که این وضع کنونی قابل تداوم نیست. و برای اینکه ما این رو متوجه بشیم اگر بخوایم افقی و راهی نشون بدیم باید اول نشون بدیم که این وضع کنونی از چه خواستگاهی برآمده، یعنی کار اصلی فیلسوفان معاصر حالا به اصطلاح قاره‌ای، من از الان بگم تو قاره فکرمون روشن شد اصطلاح خونم به اشاره، کار اصلیشون اینه که شما از بوسر که آغاز قرن 20 یعنی 1900 دقیقاً اون کتاب اصلیش به نظر از 1900 بود پژوهش منطقی منتشر شد، از بوسر که شروع بکنید تا مثلا بگیم گادامر و ژرفریدا که همین چند سال پیش از دنیا رفتن، گادامر تو 102 سالش بود دیگه خیلی چندتر مسئول میشه منظور یعنی فیلسوف بزرگ قاره‌ای، تا همین اینهایی که الان در قید حیات هستن همه شاید قدر مشترک حرفشون علارغم تمام اختلاف و تشتت در مکاتب و مبانی و شیوه بیان و رادیکالیتی‌هایی که هر کدوم مختصر به خودشون هست همه‌شون در یک نقطه شاید مشترک باشن و اون اینه که وضع کنونی رو وضعیت خطیر و بحرانی میدونن که انسان رو دچار یک شکاف‌های بنیادی بی‌سابقه کرده که ما برای اینکه با این مواجه بشیم باید اول به دنبال خواستگاهش بریم، یعنی جستجوی خواستگاه و جستجوی در واقع آرخه‌ای که ما رو به این وضعیت کنونی آورده، این تلاش فلسفی اصلیشون هست و اینکه این رو به نحوی از انها دارن در دل خود تاریخ فلسفه جستجو میکنن، یعنی که مسئله درست ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی نمیدونم هنری و امثال اون داره، اما یک بنیاد عمیق فلسفی باید در خود فلسفه داشته باشه، یعنی این قدر مشترک تلاش همشون هست. و نکته دوم این که این خواستگاهی رو که پیدا میکنند حالا خیلی دارم کلی گویانه میگم ولی میشه این رو فردیابیش کرد، این خواستگاهی رو که دارن جستجو میکنن در واقع خواستگاهی هست که ما رو به موقعیتی رسونده که موقعیت فعلی مونه و اون موقعیت فعلی رو به نحوی از انها زیر مسئله سلطه دارن صورت بندیش میکنن، یعنی از هوسرلی که پدیده شناسه تا هایدگری که میگه من به تاریخ وجود میاندیشم تا دریدا که میگه من با لوگوسانتریسم مخالفم، تا هاورماسی که میگه من مدافع و از موجودم، تا اسلاو ژیژکی که میگه من یک کمونیست از مد افتادم، همشون در واقع حالا همجوری من اسم فقط آوردم، همشون قطع مشترکشون تا هرمت گادامر که میگه من باید سنت رو احیا بکنم، تا به یک معنی احیای سنت دیالوگ افلاطونی باشیم در وضع معاصر، همه اینها با وجود تمام تمایزهاشون در یک نقطه مشترک با اون اینکه اون خواستگاهی رو میخوام جستجو بکنم که ما رو به وضعیت فعلی رسونده و این وضعیت فعلی وضعیت بحران هست، این وضعیت بحران رو به نحوی از آنها زیر مفهوم سلطه صورتبندی میکنم. سلطه بر چی؟ سلطه انسان و طبیعت و هستی و دیگر انسانها و در نهایت بر خویش، یعنی صورتبندی ها شده میتونه خیلی متفاوت باشه، ولی مسئله اصلی اینه که ما با یک نوع از نسبت گرفتن و ارتباط پیدا کردن و مواجهه با موجودات و با خودمون در واقع در اینجا روبرو هستیم که این فیلسوفان معاصر این رو نسبت به سلطه‌گرانه میدونن و هر کدوم به نحوی این رو صورتبندی میکنن و مسئله شون هست. حالا فارغ از اینکه در کار تخصصیشون سراغ زبان برن، سراغ آگاهی برن، سراغ نمیدونم تاریخ برن، سراغ هنر برن، سراغ روانکاوی برن و امثال ما، ولی هر کدوم به نحوی از آنها شاید بتونیم بگیم که مسئله و دغدغه اصلیشون این در واقع صورتبندی اینه که چرا بشر سلطه‌گر شده و چرا در این سلطه‌گری خودش رو از دست داده. این هم نه به نحوه پرسش نوستالژیکی که یک زمانی بشر اینجوری نبود الان اینجوری شد یادش بخیر قدیما که اینطوری نبود، بلکه این یک ضرورتیه که ما رو به این نقطه رسونه و نگاه به یک آینده‌ایه که بتونه اساسا این نباشه اون چیزی که تا کنون، یعنی به یک تعبیری شد همشون زیر یک آموزه نیچه هستن که هر چیزی که وضعیت فعلی کنونی ماست اون چیزی که از آغاز گرفت آغاز گرفته و ما رو تا این نقطه رسونده. حالا من خیلی به یک تحبیلی کلی بافی دارم میکنم الان و خواهد جلسه در اولی کار میکنم حتی خواهده متن کار تکنیکال و تخصصی روی متن میشیم، ولی این توضیحات رو ضروری میدونم از این جهت که متوجه بشید وقتی میگیم فلسفه معاصر و مکاتب غربیست منظورمون چه موقعیت و چه جایگاهی است علی رغم تمام تکثرهاش و تفاوتهاش. خب ما توضیحاتی که دادیم خیلی کلی بیشتر حاضر به فلسفه‌های قاره‌ای بود، اما از اون سمت هم با جریان آنگلوساکسون مواجهیم که شاید خیلی باز اونم کلی نگرانه و کلی گویانه بشه در دو سنت اصلی خلاصش کرد، یکی جریان تحلیلی زبانی که اونم ادوار مختلف خودش رو داره از ویتگنشتاین متقدم و از طرقه بیر و کارهای راسل شروع میشه تا برسه به نظریه های مختلفی که هم در تلقیشون از زبان تجزیه نظر کردن، هم در تلقیشون از متافیزیک تجزیه نظر کردن و در واقع اینقدر گسترده شد حوزه فلسفه تحلیلی که عملا دیگه اسم فلسفه تحلیل گذاشتن و مرزکشی شد به این طریق بی‌معنی شده باشه. و از اون سمت هم با جریان پراگماتیسم مواجهیم که از قرن 19 از در واقع فایده‌گرایی اتهام به یک معنی ریشه‌هاش آغاز میشه و در فلسفه یا به اصطلاح بگیم آمریکایی ریشه میدونه، ولی چیزی که ما در مورد پراگماتیسم ازش غفلت میکنیم و ازش به راحتی عبور میکنیم اینه که این جریان کاملا جدا و برخواسته از سنت ساکسون و یک فایده‌گرایی اخلاقی میدونیم که از اول تعریف فلسفه و حقیقت‌های ما رو روشن کرده بودش کنار، در حالی که اینطور نیست، یعنی زمینه‌های بسیار مهمی وجود داره برای گفتگوی این سنت هم با سنت در واقع به یک تعبیر شاید بتونیم بگیم چپ که رپراکسیس تاکید میکنن و هم با سنت در واقع فلسفه اگزیستانس و فلسفه در واقع قاره‌ای در این شاخه خاص خودش که مسئله حقیقت رو برمیگردونه به نوع دغدغه زندگی انسان و اینها با هم یک گرهگاه‌های خاصی پیدا می‌کنه و می‌دونیم امروزه این بحث‌ها عملاً برداشته شده. یعنی ما فیلسوف هگلی هایدگری پراگماتیست داریم، نمی‌دونم فیلسوف تحلیلی داریم که رو به فلافیلسوف کار می‌کنه و این خط‌کشی‌های در واقع قرن بیستمی امروز به این معنا وجود نداره. یعنی آدم فقط باید با متفکران و جدگیرشون و آثارشون مواجه بشه، نباید خیلی برچسب زد پیشا پیش این الان خودشو تو چه مکتبی تعریف کرده و چه داره میکنه. ولی اون چیزی که شاید به تغییر باعث جدایی دوتا سنت از هم میشد در واقع یک خط فاصل مشخصی بود که به یک تغییر میشه گفت برمیگرده همچنان به قرون قبلی، به صدای قبلی اضافه فصل. و اون اینه که ما در یک جا مبدع و اصلاً رو میگذاریم ضرورت و عقلانیتی که در علم داره آشکار میشه و در یک جا میخوایم که یک خواستگاهی رو پیدا بکنیم که مقدر برای این باشه. یعنی ما به یک تغییر شاید بتونیم بگیم اون نقطه‌ای که فلسفه تحلیلی راه خودش رو از فلسفه قاره‌ای جدا می‌کنه یا به تعبیر فلسفه قاره‌ای راه خودش رو جدا می‌کنه، که اگر این رو بیایم متمرکزش بکنیم در یک اثر خاص که پژوهش‌های منطقی موسر باشه و خیلی از این جهت سمبولیک است. پژوهش‌های منطقی موسر رساله‌ایه که هم روی هایدگر اثر گذاشته هم روی راسل نفرگه. یعنی یک نقطه‌ای است که گویی تمام این جریانات اونجا به هم میرسن و از هم جدا میشن و اتفاقی که در اونجا میفته اینه که کشف اون در واقع فرمالیسم یا عقلانیت فرض فرمالی که در اصول کلی منطق و مفاهیم مطلق منطقی هست، این کشف برای فلسفه تحلیلی، برای کسی مثل راسل، برای کسی مثل فرگه و فیزیکون تحلیلی بسیار تعیین کننده است. ولی همون زمان کاری که موسر میکنه که میخواد این رو از حیث تکمین معناش در نسبت با آگاهی خواستگاهاش رو نشون بده دقیقا جایی که اونها ازش فاصله میگیرن و خط‌کشی میکنن و اینجا دیگه همرویش نمیکنن و اینجا دقیقا جایی که فیزیکون قاره‌ای دارن باش همراه میشه و به یک تعبیر شد یه نقطه‌ای رو بتونیم پیدا بکنیم. اون نقطه جاییه که چیزی به منزله معنای کلی و ضروری فلسفی به خودش رو ما نشون میده. به یک معنی رفتن به خواستگاه‌های تکوین این کاری که فیزیکی تحلیلی نمیخواد انجام بده و این رو کار غیر ضروری و افتادن در دام یه جور روانشناسی گرایی یا ایدئالیسم متافیزیکی و امثال ما برچسبایی که میزنن میدونه و از این سمت به این طرفش رو هم فیلسوفا قاره‌ای میگه یک جور فرمالیسم صرف منطقی میدونه که کاربردش در واقع در عقلانیت علمی هست ولی کار فلسفی اینه که بنیادهای این رو نشون بده و به یک تعبیر شاید بشه گفت که در یک نقطه این فیلسوفان راه خودشون رو از هم جدا کردن و این همون نقطه ای بود که ما در کانت هم میبینیم. در کانت هم همون جایی که کانت در مورد قضایای کلی و ضروری قضیه ترکیبی پیشینی رو ترک کرد و به خواستگاه رفت و در مورد خواستگاهش چیزی رو به منظره خودانگیختگی، به منظره وحدت اصطلاحی آگاهی مطرح، این چیزی بود که دیگه سنت فلسفی آنگلوساکسون نمیتونست باش همراهی بکنه. یعنی از اینجا به بعد دیگه خیال بافی میتونست، جایی که رفتن به اون خواستگاه‌های اصلی و ضرورت حکم. این نقطه‌ای است که مدام این دو سنت رو از هم جدا می‌کرد. اما در سیر بعدی که فلسفه در واقع تحلیلی زبانی داشته و همینطور پراگماتیسم، این دوتا دوباره به هم نزدیک شدن. از چه دریچه ادیان هم به هم نزدیک شدن؟ از دریچه‌ای که تلقیشون از زبان تغییر پیدا کرد و تبدیل شد. یعنی زبان رو صرفاً زبان منطق کاگنیتیوی که در واقع در علم به کار بره تلقی نکردن، بلکه اومدن سراغ زبان روزمره، اومدن سراغ کاربردهای روزمره زبان در متن زندگی واقعی. از جایی که وارد متن زندگی شدن هم به فلسفه اگزیستانس به این تعبیر نزدیک شدن، هم به مفهوم پراکسیس نزدیک شدن و هم به پراگماتیسم نزدیک شدن. و از اونجایی که زبان رو صرفا منطق ندیدن و استعاره های زبان، کنایات زبان و تجربه واقعی زبان رو دیدن، به مفهوم تجربه به معنی تجربه زندگی و زیست جهان و تلقی هرمنوتیکی از زبان نزدیک شده. و اینها هی راه گفتگو رو بین این سنت ها در واقع به شیوه‌های مختلف باز کرد. خب حالا من سعی کردم خیلی کلی یک تصاویری کلی گویانه ارائه بکنم که در نهایت بگم ما می‌خوایم چیکار بکنیم و کجا ایستادیم. در کاری که ما می‌خوایم بکنیم این گزارش های کلی گویانه نیست. کاری که ما می‌خوایم در این ترم انجام بدیم اینه که ببینید قبلش بگیم چه کاری نمی‌خوایم انجام بدیم به لحاظ سلبی و ایجاب شدن دیم تا الان اون مشخص شده. اینکه ما بخوایم تمام این جریانات رو گزارش بکنیم، یعنی بیان از اول یه جدولی بسازیم، بگیم فلسفه قادری، فلسفه آنگلوساکسون، جریان‌های اون، جریان‌های این، نمایندگان شاخصشون، آثارشون، هر کی چی گفته. حالا هر جلسه رو به این مکتب اختصاص بدیم و یک گزارش کلی که میشه در همه جا مطالعهش کرد. بس این کار رو ما نمی‌کنیم و نیازی هم به این کار نیست. یعنی من خودم درست یا غلط، ولی طلبی که از کلاس فلسفه در هر سطحی حتی به کارشناسی و ارشد دکتری ها نداره اینه که در کلاس فلسفه اولین شرط اینه که آدم این احترام و ارزش رو و به رسمیت شناختن رو برای دانشجو قائل باشه و اینکه دانشجو میره مطالعه میکنه. حالا اگه دانشجو مطالعه نکنه دیگه به خودش احترامی نگذاشه. ولی این مسئله اوله. یعنی وقتی عنوان کلاس از فلسفه معاصر من مفروضم اینه که دانشجویی که میاد این کلاس خودش میره درباره فلسفه معاصر در آثاری که از کسب اطلاع میکنه. و وظیفه ما در کلاس دادن اطلاعات نیست. ما نمیخوایم کلاسمون کلاس اینفورماتیو باشه، هیت اینفورمیشن به شما منتقل کنه. و اینها در کتاب ها هست. زمانی کتاب ها نبود در قدیم در تدریس فلسفه، یک کتاب باید ترجمه میشد، فیلسوفان رو نمیدونم چی چیه معاصر فلسفه های هست بودن مثلا ترجمه شد. الان ما نیازی به این کار نداریم. یعنی مفروض اینه که دانشجو خودش میخونه، حتی که منابع بیشتر شده و حتی که منابع انگلیسی زبان همه در دسترسه به برکت دانلود های غیرقانونی ما، همه چیز در دسترس از مقاله از کتاب و میشه مطالعه کرد. از این جهت ما هیچ مشکلی نداریم. و این وظیفه در واقع کلاس فلسفه نیست که این اطلاعات و معلومات رو بخواد منتقل کنه. و حجم اطلاعات هم در فلسفه معاصر و میزان تنوعشون طوریه که یا من باید در حد ویکی‌پدیا یه سری اطلاعات کلی به شما منتقل کنم که خودتون میتونید بخونید، یا اینکه تغییر رو به محال بکنید. چون این همه مطلب و این همه متن و این همه فصول رو نمیشه در یک جایگاه جا داد و تخصص من هم نیست. من به این شاید عمر کردم که میخوام این همه فیلسوف رو خونده باشم، تخصصی بخوام رو موشونش رو بحث کنم. پس هم به دلایل نظری، هم به دلایل عملی، هم به دلیل بضاعت مزجات من، ما مجبوریم که در درس رو اساسا عوض بکنیم که از شیوه در واقع ویکی‌پدیا منتقل بشیم به یک شیوه که بخوایم یک کار جدی بکنیم در درس. حالا چه کاری میخوایم انجام بدیم؟ کاری که من همیشه برای خودم تعریف میکنم در کلاس ها اینه که یک اتفاق خاصی باید در کلاس فلسفه بیفته. یعنی چه اتفاق خاص؟ نمیخوایم که فیلم ها بکنیم اینجا. اتفاق خاص یعنی که باید مطلبی در کلاس تبیین بشه و منتقل بشه که در خارج کلاس نتونه تبیین بشه و منتقل بشه. یعنی در مطالعه صرف و در کار شخصی شما این اتفاق نیفته. این وظیفه من رو در واقع سنگین می‌کنه و بعد وظیفه شما. و اون اینه که ما متمرکز بشیم بر یک مسئله فلسفی و این مسئله فلسفی رو در یک متن فلسفی اوریجینال با هم بخونیم و پیگیری بکنیم و تفسیر بکنیم و در یک فیلسوف اوریجینال و هم به لحاظ مت از خالی و کار پژوهشی یک کار محصلی انجام داده باشی، یعنی وقتی ترم تموم شد شما بگید من فلان متن اصلی فلان فیلسوف رو خوندم و بهره ای ازش گرفتم، این به لحاظ کار تکنیکالش، و هم به لحاظ فلسفی بگید من یک مسئله فلسفی برای مسئله شد و این رو دنبال کردم و جستجو کردم و بسیاری از پرسش ها و دغدغه ها و مطالعات رو تونستم به این مسئله گره بزنم، و این مسئله رو ما به طور کاملا جزئی و تفصیلی در یک متن پی میگیریم، ولی هدف ما این است که صرفا کار جزئی نکرده باشیم، بلکه مسئله در واقع زمینی که دکتر بهشتی به کار میبرن قلب مسئله باشه، یعنی خودمون تمام اطلاق بارش بزنیم، یعنی درسته یک مسئله جزئی در یک فیلسوفه، ولی مسئله یکی مسئله کل فلسفه است، و این چیزیه که هایدگر در اول اون سخنرانی مشهور متافیزیک چیستش میگه، من همیشه این رو نقل میکنم، یه مسئله فلسفی دو خصوصیت داره، مسئله اینه که وقتی طرح میشه کل مسائل فلسفی رو طرح داره میکنه، یعنی پرسش فلسفی تمام پرسش های فلسفی رو به پرسش میگیره، این خصیصه، اگر این رو به عنوان یه محک و ملاک برای خودمون بگیریم که آیا مسئله ای که ما داریم واقعا مسئله است از جهت فلسفی، مثلا مسئله زمان، مسئله نمیدونم وجود، مسئله مرد، مسئله آزادی و اختیار، هر کدوم از مسائل فلسفی، مسئله عدالت، آیا این مسئله طوری هست که تمام پرسش‌های فلسفی رو به پرسش بکشه و در خودش طرح بکنه یا نه؟ این یه ملاک و محک مهم برای پرسش فلسفی. و یعنی این ملاک اوله و نشانه اوله برای مسئله فلسفی، و ملاک دوم اینه که مسئله فلسفی نه تنها کل مسائل رو به پرسش میکشه، بلکه در بحره اول خود پرسنده مسئله رو به پرسش میکشه، یعنی طوری باید طرح بشه که تمام وجود من رو در واقع تعلیق بکنه در گروه پرسیدن و طرحش و پاسخگوییش، و چیزی نیست که من به نحو در واقع متدیک و ابجکتیو بتونم بگم نه من یک ناظر بی‌طرفم، این مسئله این وسطه میخوایم بهش بپردازیم و طرحش بکنیم، یعنی مسئله فلسفی باید تمام وجود من رو درگیر بکنه و خود من رو به پرسش بکشه، یعنی بودن من در گروه طرح این مسئله است، این دو خصوصیت اصلی در واقع طرح پرسش فلسفی و مسئله است. حالا تا حدی که بشه من در مقام هر ترم تلاشم اینه که اینطور بشه، حالا چقدر میشه یا نمیشه اون یه بحث دیگه، ولی این رو برای خودم ملاک گذاشتم که برای هر ترمی و هر درسی من یک مسئله ای رو حالا با توجه به مطالعات و پژوهشایی که داشتم و اونطوری که روش نسبتا احاطه پیدا کردم بتونم سر کلاس بیارم که مسئله ای بتونیم درش طرح بکنیم و در اون متن پیگیری بکنیم و تفسیرش بکنیم که بعد از اینکه ترم تموم شد احساس بکنیم یک اتفاق فلسفی افتاد و این مسئله ای واقعا طرح شد، حالا چقدر پاسخ داده شد، چقدر رسیدیم آخر مطرح خوندی نخوندی بینا همه این قرارت هست کاری به اصل بحث ما نداره. خب این پس اون جهت‌گیری کلی که من در مورد کلاس ازش خودم تلقی دارم و امیدوارم بتونم شما رو هم همراه کنم. حالا تا اینجا همش زمینه سازی بود، میخوام چی رو تعریف کنم و چه مسئله رو میخوام مطرح کنم. مسئله که این ترم من میخوام دنبال بکنم در امتداد مسئله از یه ترم پیش مطرح کردم و البته از نو ترش میکنم، نه اینکه فقط سریال بگیم اتاق این ترم قبله، ولی باز اگر بخواید میتونم این کار رو ناپسند کارم انجام بدم و انجام خودم بدم و میتونید ترم پیش هم حالا از طریق وایسش یا جز بچه همجوری از دنبال بکنیم، ولی خب یه تفصیلی خاص خودش داره. مسئله که من در اون ترم طرح کردم و این ترم از نو مطرح میکنیم به شیوه دیگر و ادامهش میدیم به شیوه دیگری اینه که میخوایم ببینیم که چگونه بنیانگذاری رادیکال و مطلق فلسفه در پدیدارشناسی داره رخ میده و این بنیادگذاری و جستجوی بنیاد برای فلسفه چه پیوند ضروری و درونی با مسئله زمان پیدا میکنه و اینکه زمان چگونه در بنیاد کل مسائل فلسفه قرار میگیره و این بنیادیابی فلسفه بر اساس روش پدیدارشناسی و با بنیانگذاریش بر مسئله زمان چه در واقع راهی رو باز میکنه برای اینکه تلقی ما از کل تاریخ فلسفه به منزله تاریخ متافیزیک اونطور که هایدگر تعبیر میکنه تغییر پیدا کنه و ما با بنیانگذاری فلسفه بر روش پدیدارشناسی و مسئله زمان در واقع راهی رو طی بکنیم که هایدگر بهش میگه راه دستروکسیون کل تاریخ متافیزیک. دستروکسیون یعنی چی؟ تبدیل که بعد دریدایی رو تبدیل میکنه به دکنستروکسیون دیکنستراکشن این دیستراکشن یا دستروکسیون همونش رو بنویسیم انگلیسیش هم همینه دیگه فرسیه. این دستروکسیون یا چیزی که در واقع تبدیلش میکنیم به در ترجمه های معمول ترجمهش کردم به تخریب. تخریب تاریخ متقای دیگه به کل فضا رو تخریب میکنه. تخریب نیست معنی اصلیش در واقع یعنی این استراکچر رو این استراکچر یا اون ساختی که فلسفه به منزله متافیزیک یا اینو توضیح میدیم به چه معنی دیگه میگه متافیزیک که به این معنی که آیدگر میگه کانتراکت شامل میشه به چه معنا این استراکچر رو آیدگر میخواد از هم بازش بکنه یعنی ما یک واسازی در اینجا یک به تعبیری که دکتر رشیدی ها گذاشتن تعبیر فارسی خوبیه میگن یک ساخت گشایی ما این ساخت رو این ساختار رو میخوایم از هم باز بکنیم گویی میخوایم دمونتاژش بکنیم به تعبیری این واسازی یا به تعبیری بگیم ساخت گشایی از تاریخ فلسفه به منزله تاریخ متافیزیک این چه نسبتی داره با اینکه ما فلسفه رو به منزله پدیدارشناسی بر مسئله زمان میخوایم متمرکز بکنیم و این رو میخوایم در کجا پیگیری بکنیم در کتاب وجود و زمان هایدگر یعنی کاری که میخوایم بکنیم رابطه بنیانگذاری فلسفه یا به تعبیری مسئله بنیان در فلسفه هست این بنیانگذاری یا مسئله بنیان یا به تعبیری آخر این آخر رو بخواهم ببینیم رابطهش با خرونوس با زمان چیه و اون تعبیری که هایدگر در جایی در تفسیرش از هگل داره میگه کاری که ما بخواهم بکنیم اینه که اونتولوژی تبدیل بشه به اونتوکرونی تبدیل بشه به رابطه زمان با وجود که تعبیری خودش میسازه یه وجود شناسی یا هستی شناسی اونتولوژی و اگر هارمونیش رو بنویسیم به این شکل یعنی انگلیسیش به این شکل این اونتولوژی این لوژیش یا لوگوسش چگونه تبدیل میشه به خرونوس تبدیل میشه به زمان چطور تلقی ما از اونتولوژی میشه اونتوکرونی این چیه؟ در چه مقصودی؟ پس کاری که ما بخواهیم بکنیم که رابطه چی با چی؟ رابطه بنیانگذاری فلسفه یعنی مسئله بنیان در فلسفه رو با مسئله زمان میخواهیم پیگیری بکنیم در اندیشه هایدگر و به طور خاص در کتاب وجود و زمان، یعنی متنی که متن محوری اون هست و میخوایم بخونیم کتاب وجود و زمان و مباحث این کتاب هست ناظر به چه مسئله ای؟ ناظر به رابطه مسئله بنیاد فلسفه یا آنفر با مسئله زمان. من در طب پیش تلاش کردم، دوستانی که بودن تلاش کردم که این رابطه رو در پدیدارشناسی به طور عمده در فلسفه هوسرل نشون بدم. یعنی ما جلسات متعددی رو زمینه سازی کردیم و جلسات متعددی روش ایستادیم و میتونستیم بیشتر بسیم. من احساس کردم یه کلاس کشش نداره، در اینجا قطعش کردم. در واقع کاری که ما کردیم رابطه بنیانگذاری فلسفه با زمان در اندیشه هوسرل بود و از دل اون یک نقطه رو پیدا کردیم که راهیابی به اندیشه هایدگر رو بتونه باز بکنه برای ما. و این تفسیر و راهیابی به اندیشه هایدگر چند جلسه آخر یک بحثی رو در موردش طرح کردم که تو ذهن خودم این بود که اون باید زمینه سازی بشه برای شروع این ترم. و حالا نمیخوام بگم شما باید همون رو بدونید، ولی در سیر کار خودم و مطالعات خودم این بود که در این ترم ما بیایم این مسئله رو به طور تفصیلی و مبسوط در هایدگر طرح بکنیم. منتها خب نیاز به مقدماتی داره که ما متوجه بشیم که اساسا مسئله زمان در فلسفه چیه، چه جایگاهی داره و چرا باید زمان در بنیانگذاری فلسفه قرار بگیره و چرا اساسا اسم این کتاب هایدگر هست وجود و زمان، رابطه زمان با وجود چیه و این مسئله مسبوق به چه سابقه ای هست به طور خاص در کانت و بعد در هوسرل. اینها باید یک اشاراتی بهش بشه و بعد از این اشارات ما در موقعیتی قرار میگیریم که میتونیم وارد اندیشه هایدگر بشیم و ضرورت اندیشه هایدگر رو نشون بدیم و بعد عمده ترم رو دیگه میپردازیم به تفسیر و بحث درباره فقراتی از کتاب وجود و زمان با پیگیری این مسئله. منتها طوری من سعی میکنم طرح بکنم که طرح این مسئله به کل تاریخ فلسفه مربوط بشه و اشاراتی هم درباره هوسرل خواهیم آورد و هم درباره جریانات بعد از هایدگر. یعنی درست کار رو متمرکز هست ولی به تبع بحثمون من اشاره تا جایی که بتونم و بدونم به هم هرمنوتیک فلسفی گادالر میکنم، هم اساس ساختارگرایی دریدا میکنم و اشاراتی به مرلوپونتی میکنم و حالا ببینیم که در اینا یه استطراده، یعنی کار اصلی ما نخواهد. کار اصلی که دنبال خواهیم کرد اینه که در واقع بتونیم بحث زمان در اندیشه هایدگر رو باز بکنیم به نحوی که این ضرورت‌های فلسفی رو بتونه در خودش آشکار بکنه. یعنی متوجه بشیم که چرا هایدگر میگه فلسفه منحصراً و ضرورتاً پدیدارشناسیه و چرا این انحصار در پدیدارشناسی فلسفه رو تبدیل به هستی شناسی میکنه به معنی خاصی و چرا هستی شناسی به معنی پرسش از معنای هستی باید در مسئله زمان پی گرفته بشه و چرا اونطور که در همین مقدمه میگه مقدمه هم نیست، دیباچه اولی است. اینو اطمالا همه دیدید یا ندیدید، میگه که قبل از اینکه اساسا فهرست و مقدمه اینا رو بنویسه بعد از صفحه‌ای که تقدیم به هوسرل کرده بعدش یک جمله‌ای رو داره میگه که زمان به منزله چی؟ بله میگه تفسیر زمان به منزله افق ممکن هر گونه فهمی از وجود به طور کلی. اینه زمان رو داره در این جایگاه میبینه، افق ممکن هر گونه فهم، هر گونه فهم در باب وجود که هر گونه فهم از وجود به طور کلی. میخواد مثلا این یه سطح دیباچه رو به مجلس ترجمه کنیم بخونیم. اول که یک چند خطی رو نقل از سوفیستس افلاطون میاره در مسئله وجود، زیرا این جمله افلاطونه میگه زیرا آشکارا شما مدت هاست یا خیلی وقتی که با این مسئله آشنایید که چه چیزی را مراد می کنید آن هنگامی که از اصطلاح موجود استفاده می کنید. میگه ما هم گمان میکردیم زمانی که این اصطلاح، یعنی وقتی داریم اصطلاح وجود رو به کار میبریم، این رو میفهمیم، اما اکنون به سرگشتگی افتاده ایم. این جمله اول رو از سوفیست صرفات رو میاد. بعد یک چند تا استفهام انکاری میاره پشتش رو بگه، میگه آیا ما امروز پاسخی به این پرسش که ما چه چیزی از واژه موجود حقیقتا مراد میکنیم را در اختیار داریم؟ در یک کلام میگه به هیچ وجه. نقطه. بعد میگه برین ترتیب، وظیفه ما این است که پرسش از معنای وجود را از نو طرح بکنیم. بعد میگه آیا ما امروز حتی اساسا در سرگشتگی هستیم که اصطلاح وجود را نمیفهمیم؟ میگه هرگز، یا به هیچ وجه. یعنی نه تنها ما معناش رو نمیدونیم، حتی اون سرگشتگی را که افلاطون میگه اساسا احساس نمیکنیم. چه ضرورتی داره درباره وجود پرسیدن از ما؟ بعد میگه پس بدی ترتیب وظیفه ما پیش از این، یعنی پیش از طرح پرسش وجود، این است که نخست فهمی برای معنای این پرسش را بیدار بکنیم، اهمیتش رو بخواییم بفهمیم. بعد کل کار این کتاب رو در این چند جمله خلاصه میکنه. میگه از کار در آوردن انضمامی پرسش از معنای وجود هدف یا مقصود این رساله است. از کار در آوردن انضمامی پرسش از معنای وجود. بعد این جمله که نقل کردم، میگه تفسیر زمان به منزله افق ممکنه هر گونه فهم درباره وجود به طور کلی هدف موقتی این کتاب است. بعد میگه که یه جمله بعدش زمینه است برای مقدمه کتاب، میگه که قصد کردن چنین هدفی که چنین قصدی رو در واقع در خودش داره و پژوهش هایی که با چنین قصدی در واقع اقتضا میشن و راهی که به این هدف قرار برسه، اینها در واقع نیازمند یک شرح مقدمه وار هستن. در واقع مقدمه کتاب رو میخواد بگه که ما در مورد خود این قصد و پژوهش های مورد نیاز و راه مقدمه خب حالا این رو ما واردش میشیم و بعضی کتاب رو پیش میگیم. ولی کاری که پس داره انجام میشه اینه که یک بنیانگذاری رادیکال درباره کل فلسفه و چیستی فلسفه داره صورت میگیره به منزله پرسش از وجود، همون پرسشی که ارسطو هم مطرح کرده بود و افلاطون هم طرح کرده بود در اینجا نقل میشه، که این باید بفهمیم طرح این پرسش یهو از آسمون نیفتاده، چه ضرورتی در خود متن فلسفه مدرن و معاصر داره. یعنی مشکلی که ما با هایدگر داریم اینه که هایدگر رو یهو یه تافته جدا بافته میدونیم. خب این کجای ماجرا است؟ هایدگر یهو که از آسمون نیفتاده به این پرسش از وجود از دوره ارسطو تا الان. قطعا این مثلا کانتی در میان بوده، دکارتی، هگلی و هوسرلی، و این طرح پرسش های دیگه چه ضرورتی داره و از وجود و پرسش رو چی داره میفهمه و چه ربطی به ما داره، چه و چه انضمامی مشخصی داره طرح این پرسش که به نظر انتظاری داره پرسش ممکن میاد. و بعد اینکه ضرورت این پرسش چگونه و زیر چه فهمی با مسئله زمان داره گرفت کنه، و باز این هم مسئول به سابقه است. یعنی باز دیگر از آسمان نیفتاد روی وجود در قطعه زمان، و زمان یک سیر کرده در تاریخ فلسفه و از همه مهمتر در اندیشه کانت و هوسرل. بعد این نوتا رو به طور خاص بهشون اشاره کرد که باز اگر تفصیلش رو خواستید در ترم پیش ما روی هوسرل به میزان زیادی ایستادید و بحث زمان در هوسرل رو خیلی پیگیری کرد. من دیگه از اون بحث ها با اون تفسیر صرف نظر میکنم که برسید کار جدیدی انجام بدید در این ترم و اشاراتی به ما خواهم داشت و بعد وارد بحث های دیگه میشیم. و امیدوارم که در این ترم، چون هم یه چهارواحدی کامل رو میخوای به این کتاب و های دیگه اختصاص بدیم و هم تعداد افراد کلاس هم محدوده میشه، راحت‌تر گفتگو کرد و وقت گذاشت، امیدوارم که چند تا بحث و فقره اصلی از امهات کتاب وجود و زمان رو بتونیم در اینجا طرح بکنیم و بحث بکنیم به شکلی که احساس بکنید انشالله یا امیدوارم انشالله دینیشه اسمش امیدوارم سرکولا بشه انشالله امیدوارم که در طول ترم و در آخر ترم احساس بکنید که یک اتفاق فلسفی افتاد و یک اتفاق فلسفی رو خبر بکنم بکنم یعنی یه دستمایه برای تحقیقات و مطالعات و پژوهش‌ها و آینده کار خودتون یعنی بعدا خواستید شما پایان‌نامه بگیرید کار بکنید مطالعه بکنید مباحث این ترم و این کلاس براتون همیشه یه راهگشایی داشته بوده باشه در آینده دیگه این اتفاق اگر بیفته کافیه برای من و اینکه باز من تاکید بکنم که اینترن من میخوام اصلا کل اینترن من دوباره شد 8 واحد یعنی خواستم اینترن کمتر درس بدم باز دوباره دارم دوباره شد ولی کل اینترن رو من هر درسی که میدم اول اختصاص دادم به هایدگری برای خودم تعریف کردم اینترن اصلا برای من ترم هایدگری در این کلاس وجود زمان درس بردم در یک کلاس دیگه میخوام در مورد سر و هنری در رساله سر و باز کار و هنری من دیگه بحث بکنم که حالا هنوز نمیدونم دقیقا چه کارش بکنم و باید بشم من مترفی تر خوبی از پیش در بیرم و در کلاس دیگری من تفسیر متون فلسفی هم سعی میکنم یک یا دو مقاله از متون متأثر هایدگر رو بحث بگذارم یعنی برای خودم این ترم رو تعریف کردم تمرکز کامل بر هایدگر باشه و حالا این بیشتر به خودم برمیگردم از این جهت تر میکنم که این توجه رو بدم که این ترم رو اساسا با تمرکز روی هایدگر شروع کردم و امیدوارم بتونم بحثای دقیقی بکنم و دیگه نکته ای که بخواییم در این جلسه اول تر کنیم این که من کلیات رو از چارچوب و در درس و متن بنیادی و مسئله رو خدمتتون گفتم حالا دقیق‌تر که چه مباحثی خواهیم داشت اینا رو به مرور تر کنیم ولی باز فهرست‌وار اگر میخوام بحث بکنم ما چند جلسه ای رو که حالا به سوال‌ها و بحث‌های خودتونم برمیگرده نمیتونم حالا فیکس بگم چند جلسه ای رو در ذهن خودم از شد دو یا سه جلسه که معمولا بیشتر میشه به طرح یک مقدماتی میپردازیم که فهم هایدگر برای اینکه بتونیم بفهمیم از پدیدارشناسی چیه باید برگردیم توضیحات کلی‌تری در مورد بنیانگذاری پدیدارشناسی در اندیشه هوسرل بدیم و اینکه اندیشه هوسرل چه ضرورتی داره و چرا به جدیدی باز کرده و چطور رسیده به اینکه که هایدگر با اطمینان میگه فلسفه علل اطلاق یعنی پدیدارشناسی، پدیدارشناسی یعنی فلسفه و این ادعای انحصار و تمامیتی که هایدگر انقدر مطمئن این رو در آن آغاز وجود و زمان تر کنیم از کجا آمده چه خواستگاهی داره و این خواستگاه چه نسبتی با فلسفه جدید داره با سنت فلسفه و به طور خاص با ایدالیسم اصطلاحی چه نسبتی داره اینها رو من سعی می‌کنم به اشارات چند جلسه بحث بکنم به شیوه ای که بحث رو متمرکز کنیم بر مسئله زمان و مسئله زمان رو در کانت و هوسرل اشاراتی بهش خواهیم کرد و بعد منتقل میشیم به توضیحاتی که ما رو به ضرورت کار فلسفی هایدگر برسونه بعد از اینکه وارد این چارچوب شدیم که این هم باز توضیحات در مورد هایدگر هم فارغ از متن که مدافعت ما خواهد گرفت در چند جلسه بعد از این نکاتی رو از مقدمه کتاب از چند بند با هم میخونیم که بیش از همه از بند 7 خواهیم خوند که در موقع مربوط به تعریفش از پدیدارشناسی است. بعد از اون فصل‌هایی رو در باره مفهوم جهان از بخش اول کتاب خواهیم خوند و بعد به آخر بخش اول منتقل خواهیم شد که زمینه‌سازی طرح مسئله زمان هست سیر عنوان پرسش از پر بودن دازاین باید بفهمیم مقصود چیه و بعد از اون وارد فصل‌های مربوط زمانمندی و زمان میشیم که اونها خیلی مفصله واقعا از کلش رو بخوایم بخونیم از چارچوب تر فراتر میره ولی اون جاهایش که به نظر من نقاط کلیدی هست اونها رو حتما بحث خواهیم کرد و بحث پیش خواهیم کرد این چارچوب و طرح کلیه در واقع کاری هست که منبع اصلی اون هم کارمون و در واقع ابزار دستمون خود کتاب وجود و زمانه به جز متن آلمانیشی که تدریبی متن انگلیسیش دو ترجمه هست ترجمه جان مکواری و ترجمه جون استنبو که جان مکواری روانتر و خوشخوانتر جون استنبو رو داد سخت انگلیسی شاد، ولی در جاهایی من تطبیق دادم با آلمانیش رو نزدیک‌تره، ولی هر دوشون اشتباهات مشترکی دارن در ترجمه که این اون اشتباه در ترجمه فارسی هم منعکس شده، یعنی مأخذ و مصدر اصلیشون ترجمه انگلیسی بوده در ترجمه فارسی. در ترجمه فارسی هم سه ترجمه هست که ترجمه آقای دکتر رشیدیان هست، نشریه هستی و زبان که با همین کار بوده، ترجمه آقای جهادی هم هست و یه ترجمه آزادتری و ناقصی هست، این کل اعدامی از آقای نواری که اون رو که بسیاری کنار بذاریم. پس در متن فارسی هم با ترجمه دکتر رشیدیان کار بکنه. این متن اصلی بود. یک متن درسی کمکی که کنارش بخونید ارزش داره که من خیلی نمیخوام الان معرفی کنم، گیج بکنم بچه‌ها رو. یه متن باز ترجمه فارسی، مال ترجمه دکتر احمدعلی حیدری از آندریاس لوکنر در زمان درآمدی و وجود و زبان هایدگر نشر علمی منتشر کرد. این هم یه کتاب درسی خوبیه، یعنی متن اصلیش متن آلمانیش هم به عنوان کتاب درسی به کار میره. نشر علمی ها به اسم لوکنر دکتر حیدری هایدگر سرچ بکنید کتاب پیدا میشه، ولی نشر علمی. این کتاب هم کتاب خوبیه و یه سری کتاب ها هم هست که حالت در واقع مقدماتی داره برای آشنایی ما با هایدگر. باز تو فارسی چند کتاب داریم، یکی کتاب والتر بیمن هست که دوباره هم تجدید چاپ شده، دکتر بیژن عبدالکرمی ترجمه کرده، بررسی اندیشه‌های هایدگر، بررسی روشنگرانه. این هم ترجمهش خود ایشون اینطور گذاشتن به انگلیسیش و آلمانیش. این هست illustrated study، illustrated یعنی استادی که همراه با تصویره، چون آخرش یه آلبوم عکسی از هایدگر هست و این حالا در ترجمه فارسی بکشید در مورد. ولی کتاب خوبیه، کتاب والتر بیمن، کتاب خیلی مختصر کوچیکیه که اصلا ظرف یک دو هفته میتونید توقعی اتفاقا به جاشو ببینید. نقد قولهای خیلی خوبی از آثار مشهور هایدگر رو آورده در این کتاب. والتر بیمن از شاگردای اصل اول دیگه که خیلی معروف به هایدگر بوده. این کتاب در فارسی هست. بعد یک کتاب دیگه خیلی مختصر ولی جدیدتر هست از مایکل این وود در زمان روزنه ای و اندیشه هایدگر، نوشته مایکل این وود که این هم باز دکتر حیدری ترجمه کردن و نشر علمی. این هم خوبه ولی خیلی مختصره، عملا چیز زیادی به دست آدم نمیده ولی برای تصویر کلی شاید مفید باشه. بعد عرض شود که یک کتاب دیگه هست باز درآمدنامه هایدگر که به فارسی ترجمه شده ولی تفسیریه و ساده نیست، اسمش را در آمده مال گونتر فیگال، در آمدی به اندیشه هایدگر، نوشته گونتر فیگال، ترجمه به شهرام باقری و این کتاب خوندنی و تفسیریه. حالا من فقط معرفه میکنم، نه که تا هفته آینده نمونده باشید و از طول تر لازم باشه هم بخوری کنم، در آن به فارسی در اول یه مجموعه به دست دادم. بعد عرض شد که باز توی برنامه فارسی خوب اون کتاب دو جلدی چیز هم بخش هایدگرش مهمه و مرجع کتاب جنبش پدیدارشناسی، اونم میتونید بهش رجوع بکنید. کتاب دو جلدی جنبش پدیدارشناسی نوشته هربرت اسپیگلبرگ، مثلا به شوخی یه تر گفتم اسپیگلبرگ و دیگه اصلا زنان هم که اشتباه گفتم و ترجمه آقای مسعود اولیا. این هم با کتاب مرجع مهمیه در تاریخ پدیدارشناسی و فصل کار میگیرش. باز به منابع فارسی کتاب باز متعدد داریم ولی اینکه که به نظرم مستندتره و میتونه مرجع تر باشه اینها. در مورد منابع انگلیسی یا اینا منابع آلمانی هم اگر خواستید من میتونم یک مجموعه مفصلی از اینتروداکشن ها و هایکوها و در مورد شرطهای جلوی کتاب وجود و زبان هست، چند تا شرط داریم، چند تا هایکو و چیز داریم. من میتونم یکی از دوستان اگر خواست یک فلشی یا چیزی به من بده، من یک جا یک مخزنی رو خلاصه پر بکنم از کتاب و پی دی اف و اینا، یا اونا رو بزنم سر کلاس یکی یکی معرفی نکنم اگر خواستی در واقع با یکی به اسمی درخواست کنید من براتون بریزم میکنم، به همش رجوع بکنید تیکه تیکه ببینید. من با مانع من به اجباری نیستی خلال کتاب مثلا شد رایفوس رو باید خونده باشید مثلا. خب این پس در مورد منابع چه نکته‌ای می‌مونه برای جلسه اول؟ در مورد ارزشیابی و آزمون این هم امیدوارم، چون ترم پیش فرصت نکردم واقعا واسه تاسف کشوری ها، امیدوارم این ترم پرسشا رو به شیوه در واقع تفسیر متن بدم، یعنی بر اساس موضوعاتی که طرح می‌کنیم و مباحثی که طرح می‌کنیم چند تا پاراگراف از همین متن وجود و زمان می‌ذاریم وسط و می‌خوام که این رو تفسیر بکنید، یعنی هر جوری که ازش می‌فهمید کانتکستش رو توضیح بدید، بحثش رو، مفاهیم کلیدیش رو، استدلال‌ها رو و شرح و تفسیر بکنید از همون فقراتی که خیلی هم چیز عجیب‌غریبی نخواهد بود، همین بحثایی هست که خواهیم داشت در طول کلاس و یک کار در واقع تحقیقی و تکلیفی که یک موضوعی باشه به اختیار و انتخاب خودتون مربوط به حالا یا هایدگر یا کل حوزه فلسفه پدیدارشناسی یا باز کلی‌تر فلسفه معاصره یونان باستان برام باشه، یعنی اختیارش با خودتون رو آزاد بدید، یک کار مربوط به این درس باشه و اگر خواستید در چارچوب یک مقاله خیلی شسته رفته، اگر نخواستید یا وقت نشد یا سنگین بود، در چارچوب یک تکلیف درسی در حد 5 صفحه هم باشه کافیه و ترجیحاً در واقع حالت متن محور داشته باشه، یعنی خیلی ساده‌اش که شما در 5 صفحه بگید من فلان بخش فلان کتاب رو فلان مساله خوندم، این گزارش رو تحلیلش هست در همین حد از گفته است و خیلی هم خوبه من که انتفاعی داشت. این هم پس کاری که ما خواهیم داشت، یه کار دیگه نخواهیم داشت که نمیدونم میانتر و نمیدونم میانتر من حسبی میانتر و غیر حسبی از این بازی ها این کار رو نخواهیم داشت و اگر من باز خودتون مایه بودید علاقه داشتید، چون تعداد افراد کلاسی همه میتونید کنفرانس هم بذاریم، یعنی زمانی که به متن رسیدیم بخشایی از متن رو به صورت یک گزارش اولیه و یک توضیحی در حد مثلا 10 دقیقه یا ربع ساعت یا 20 دقیقه یک نفر بیاد و اون فصلی که قرار رو بحث گذاشته بشه اون رو یک گزارشی و یک توضیح اولیه دربارش بده، این کار رو هم میتونید بکنید. اگر باز دوست داشته باشید میتونید این رو به قول فقها تخیگیری کنید، یعنی اینکه کسی که کنفرانس میده بیام تکلیف پایان ترم رو بده، این هم برای تشویق بیشتر شما و به قول کاسبا آفرهای خیلی زیادی پیش خودم گذاشتم الان پیشنهادم و این دیگه چارچوب کلی کلاس خواهد بود دیگه. حالا امیدوارم بقیهش دیگه این توضیحات اجرا نشه و دیگه زحمتی هم شما بکشید دوستانی که نبودن این نکات رو منتقل بکنید در جریان این کار باشن که ما این جلسه رو تکرار نکنیم. خب تا اینجا اگر